بسم الله الرحمن الرحیم. در باب نظر به وجه و کفین اجنبیه بلا تلذذ و ریبه، دست کم سه نظر و رأی وجود داشت که جواز عدم جواز و تفصیل بین نظر اولا و ثانیه، و مبنای این اقوال هم وجود توائف سگانه روایات بود که طایفه اول طبق ترتیبی که ما تنظیم کردیم عبارت بود از طایفه مانعه، طایفه دوم عبارت بود از طایفه مجوزه، که در ذیل این دو طایفه حداقل در هر کدام 15 دلیل و مستند ذکر شد. رسیدیم به طایفه ثالثه و سومین گروه از روایات که مبنای قول به تفصیله، و اونها روایات مفصله بین نظرت الاولا و نظرت ثانیه است. در این طایفه سوم در ابتدا روایات را بررسی کردیم که 8-9 روایت بود، کمتر از 10 روایت هست که ملاحظه فرمودید، و درباره هر کدام از لحاظ سند و بعضی از ریزکاری های فقه الحدیثی بحث کردیم، و در پایان هم وارد جهاتی از بحث در ذیل کلیت این روایات طایفه مفصله شدیم. اولین مطلب این بود که از لحاظ سندی هیچ یک از این روایاتی که دلالت آن منطبق بر بحث بود تام نبود، سند هر کدام به جهتی اشکالی داشت، و بعد پرداختیم که آیا می شود این مجموعه را به عنوان خبر مستفیض و احیانا محفوف به یک قرائنی تأیید شوند، که در این باب هم احتمال اشتهار یا استفاضه اینها مطرح شد، ولی به خاطر نکاتی که ملاحظه کردید نمی شد اطمینانی به اشتهار یا استفاضه یا محفوف بودن به قرائن پیدا بشه. از این جهت با نوعی تردید در سند اینها از اون عبور کردیم، و الان در خاطرم نیست که عامه هم اینجور مطلبی را داشتن یا نداشتن، این الان به ذهنم نیست که عامه الندرت الاولا و الندرت الثانیه را فتوا یا روایت دارند یا ندارند، این نمیدونم. در هر صورت با تردید سندی ازش گذشتیم. این مطلب اول در ذیل روایات بود.
اگه عامه داشته باشن کمک میکنه به برداشت استفاضه؟
عامه این را داشته باشند ممکنه با دید چطوری چند تاست، اصلا در مزان یک اختلاف رأی هست یا نیست، و چون شاید در اون مزان نباشه تأیید بکنه احتمالا. این مطلب اول در ذیل این روایات بود. مطلب دوم در باب این لک و علیک و نهی در این روایات بود، که ما عرض کردیم که احتمال این دارد که اینها را حمله بر، در حقیقت اون جمله دوم را حمله بر الزام بکنیم، و عرض شود که و احتمال هم دارد که حمله بر الزام نکنیم. البته روشنه که اون نظری اولا درش اباحه است، اون لک و امثال اینها اباحه است و بحثی نیست. حالا اباحه لااقل اباحه به معنای عام هست. اما اون فراز دوم که داشت که النظرت الثانیه علیک و لا لک، و در بعضی روایات هم داشت لا تطبع النظرته بالنظره، اون محل تردید بود که دال بر حرمت یا کراهت، و ما ترجیح دادیم که دلالت بر حرمت تامه، گرچه حالا بعضی تردید کردن میگن این بیشتر فضا و مناسبات حکم موضوعش بیش از همون یک کراهت را افاده نمیکنه. اینم مطلب دوم بود که دیروز بهش پرداختیم. مطلب سوم در ذیل روایات که بحث بسیار مهم و اصلی هست این است که این نظرتان هر دو نظره عمدی هستند یا این که نه این نظرتان متفاوتند. نظره اولا همون نظره اتفاقیه است که در معاشرت ها یک دفعه برخورد میکنه و نگاهش میافته، و اما نظره ثانیه نظره متعمده است. پس سوال این است که نظره ثانیه معلومه که نظره متعمده است، نظره مقصوده است، اما اون نظره اولا آیا مقصوده است و متعمده یا اینکه نظره اتفاقیه است؟ این سوالی است که در مطلب سوم باید به اون پرداخت و پاسخ داد. در اینجا دو یا سه رأی وجود داره. رأی اول این است که نظرتان هر دو متعمدتان و مقصودتانند. مراد از نظره اولا هم مثل نظره ثانیه نظره متعمده و مقصوده است، نظره اختیاری است نه غیر اختیاری. این رأی اوله که بزرگانی روایت را به این شکل تفسیر کردند، از جمله صاحب شرایع و علامه و بعضی متأخرین اینجور معنا کردند. شاید کلام مرحوم شیخ هم به همین ناظر باشه، منتها با یک عنایتی که در کلام شیخی که اون را بعد بحث میکنی. بنابراین گروهی از بزرگان و محققان معتقدند که نظره اولا هم نظره عمدیه است، مقصوده است، اختیاریه است. وقتی که میفرماد ان ندرت الاولا لک، یعنی اون همون نگاهی که با اختیار و قصد صادر می شود لک آزاده و اشکالی نداره. در واقع هر دو نظره نظره ای هستن که در دائره تکلیف قرار دارن، یکی از اونها را منع میکنه و نظره اولا را تجویز میکنه. این رأی اوله. رأی دوم این است که نظره اولا نظره اتفاقیه است، نگاه اتفاقی است، و به تعبیر مرحوم آقای خویی اینجا اصلا اولا و ثانیه موضوعیتی نداره، با مناسبات حکم و موضوع و قرائن و ارتکازات نظره اولا و ثانیه را باید اینجور معنا کرد، یعنی اولا و ثانیه را نباید موضوعیتی براش قائل بود، بلکه اینها قید اولا و ثانیه در واقع کنایه از یه چیز دیگری است. اولا یعنی اتفاقیه ای که بر حسب متعارف یه دفعه چشمش میفته، اصلا قصد و عمدی در کار نیست، و ثانیه یعنی اون نگاه عامدانه. ایشون میفرمان به خاطر قرائنی و مناسبات حکم موضوع و شواهدی ندره اولا یعنی ندرت الاتفاقیه غیر المقصوده، الندرت الثانیه یعنی ندرت العمدیه و المقصوده. این رأی و نظر و احتمال دوم در تفسیر روایت را هم صاحب حدایق دارند، هم به گمانم صاحب جواهر دارند.
شکل تعلیم داشتن خیره شدن دیگه، مفهوم شناسی که داشتیم.
بله، حالا شاید
خیره شدن.
خیره شدن نه، اون تفسیر در همون نگاه عمدی بود. نگاه عمدی گاهی که همین گذرایی است، گاهی خیره شدنه. اما اینجا نه، نگاه اول میگه نگاه غیر عمدی است، غیر اختیاری، یه دفعه چشمش میفته. این با اون یه تفاوتی داره. صاحب حدایق، صاحب جواهر اینا رو دارن و در بین متأخرین هم مرحوم آقای خویی خیلی در این تغییرات هایی که ازشون هست تأکید بر این داره که مقصود اینجا نگاه اول و دوم عددی نیست، بلکه کنایه است از نگاه اتفاقی و عمدی. نظره اولا نگاه اتفاقی است و نظره ثانیه اتفاق عمدیه. و احتمال سومی هم قابل طرح است و اون این که بگوییم نظره اولا در اینجا در واقع عام است از اتفاقیه و عمدیه، یعنی اصلا قید اتفاقی و عمدیه درش نیست. میگه اون نظره اول به ماهی نظرتون اولا این لکه، چه اتفاقی باشه چه عمدی باشه، که ثمرش البته با اون دومی با اولی یکی میشه، برای اینکه عمده همون عمدیه است که میخوام ببینیم آزاد یا نه، اتفاقیه که بحثی نداره. رضا ممکنه کسی این احتمال سوم هم طرح بکنه، ولی این احتمال سوم در حکم همون احتمال اوله، بار مضاعف و مزیدی برش مترتب نیست. گرچه احتمالش خالی از ضعف نیست که امام بفرمود که نظرت الاولا لک، اگر اتفاقی باشه که معلومه تکلیفی نداری، اگر هم اتفاقی نبود و عمدی بود امتناناً ما تجویز کردی. میشه توی کلام این دوتا رو جمع کرد و برخلاف اون جایی که احکام الزامی باشه، اونجا نمیشه بین اختیاری و غیر اختیاری جمع کرد، غیر اختیاری خارج از دایره تکلیفه، ولی در تجویزها منعی نیست، مانعی نداره که در یک تجویز عمد و غیر عمد با هم جمع بشه، بگین آزاده، حالا یکی از اون باب یکی از باب دیگری. بله، حالا همین رو عرض میکنیم، آقای خویی اینا رو طرح کردن که حالا اشاره میکنیم. بله، این سه احتمالی که در این نظره اولا از حیث اتفاقی و عمدی بودن مطرح است. ملاحظه کردید که در رأی دوم که رأی آقای خویی و امثال ایشون هست، این طائفه روایات میشه جزء طائفه مانعه، یعنی میره تو همون گروه اول که مطلقا نگاه را منع میکنه، ولا اقل جز اون طایفهی که به اطلاقه ها وجه و کفین هم رو میگیره و منع میکنه. بنابراین اگر ما رأی دوم رو بپذیریم، این روایات میشه از روایاتی که دلالت میکنه به اطلاقه ها بر منع از نگاه به نامحرم حتی وجه و کفین. یک گروهی از روایات داشتیم که به اطلاقه ها شامل وجه و کفین میشد، یک گروهی داشتیم که به خصوص هاش ناظره به وجه و کفین بود. این میشه جزء همونایی که به اطلاقه ها داله بر منع از نظر به وجه و کفینه. چرا؟ برای اینکه اون فراز اولی که درش تجویزه و میگه لکه و آزاد، اون فراز اول ربطی به نگاه عمدی نداره، اون خارج از دایره تکلیف، نگاه اتفاقیه. این نتیجه قول دوم در واقع خروج این روایات از تفصیله دیگه، این روایات مفصله نیست، طایفه جدیدی نیست، در حالی که بنابر احتمال اول و سوم نه، این روایات بار جدیدی دارن و مفصله به شمار میان و متفاوت با طوائف قبلی هستن. این تصویری که از این بحث اینجا ارائه میشه،
بله، این روایات حالا بنابر نظر دو اول و سوم وقتی جوازی ثابت بشه، جواز نظر وجه و کفن ثابت نمیشه، منظور
ملک رو باید. حالا اونم یه داستانی داره دیگه، حالا فرض فعلا شما مفروض بگیرید که قدر متیقن این روایات وجه و کفه اینه، اینو بحث میکنیم بعد، ولی حالا اجمالا پاسخ اینه که ان ندرت الاولا لک، این قدر متیقنش وجه و کفه اینه، اشکال اینه که شامل بقیه اعضا میشود یا نه، اونش محل بحثه، ولی مسلم قدر متیقنش نگاه وجه و کفه اینه که میگه اشکال نداره. نه ما اونا رو تفکیک کردیم، ابتدا قبل از این که به این طوائف برسیم روایات مطلقی داشتیم که میگفتیم وجه و کفه اینم رو میگیره، اون روایاتی که اینجا 14-15 تایی که تو طایفه اولا آوردیم اونا نه، اونا به طور خاص ناظر وجه و کفه این بود، حالا یا به تصریح یا با یه قرائنی که یا لااقل مثلا قدر متیقنش بود. اینم قدر متیقن این نظره اولا و نظره ثانی هم وجه و کفه اینه، نمیشه این را از اطلاق بیرون برد. بله ممکنه که کسی بگه بقیه اعضا اینجا در پر این شمول اطلاق قرار داره یا نداره، این رو باید بعد بحث میکنیم، که البته اونم یه تأثیراتی در جمع داره که این روایات اختصاص وجه و کفین داره یا اینکه نه وجه و کفین را میگیره و فراتر از اون اعضای دیگه هم میگیره، اون در جمع ها تأثیر داره، ولی اصل وجه و کفین قدر متیقنه و به همین دلیل هم در وجه و کفین این روایات را آورده. این سه احتمالی است که اینجا مطرح هست. حالا ببینیم که حالا قبل از این که شواهد این آرا و احتمالات رو بیان کنیم، به نکته دیگری هم در ذیل همین سه احتمال اشاره کنیم، و اون نکته این است که نظره اتفاقیه و نگاه اتفاقی این طیفی از احتمالات یا فروض را در بر داره. دلیلش اینه که گاهی نگاه اتفاقیه به گونه‌ای که کاملا غیر عمدی است، اصلا فکرش هم نمیکرد که مواجه با این صحنه بشه، بدون هیچ اطلاعی، قصدی، اصلا هیچ توجهی، ناگهان چشمش به یک صحنه ای افتاد. این نظریه کاملا اتفاقیه است، اما مراتبی از نگاه داریم که عرفاً اتفاقیه، ولی اگر دقیق بشیم نوعی تعمد درش هست، برای اینکه مثلا میدونه که از خانه که بره بیرون احتمالاً مواجه با نگاه به وجه نامحرمی میشه. خب نه اینکه قصد کرده باشه و با تعمد بره نگاه بکنه، نه بر حسب اتفاق نگاهش افتاده، ولی میتونست مقدمات رو جوری بشینه که به اینجا نرسه. عرفاً ممکنه اینجور چیزایی گاهی اتفاقی بگن، اما اینجور نیست که اختیاری نباشه، اختیاری است به اختیاریت مقدمات اون، یعنی از مقدمات دور و نزدیک میتوانست به گونه ای بچینه صحنه و شرایط که به اینجا نرسه، ولی اونا رو دیگه انجام نداد. در لحظه این امر اتفاقیه، ولو اینکه به یک معنای عمیق‌تری این میشد جلوش رو گرفت. این صورت میانه اون عمدیه واضحه و اتفاقیه محضه است. ما یک حالت اتفاقیه محضه داریم که بدون اینکه هیچی در اختیار او باشه، حتی مقدمات دور و نزدیک در این نگاه افتاد. اون طرف هم یه نگاه عمدی داریم که با حساب و کتاب طراحی کرده نگاه میکنه. اما بین این دوتا یه نگاه های میانه ایست که در حالت عادی و عرفی میگن یه اتفاق نگاهش افتاد. اما اگر یه مقدار دقیق بشیم میگیم که و میبینیم که اتفاقیه نیست. این میشد که با تمهید مقدماتی به این نگاه استقرار پیدا نکنه، براش اتفاق نیفته. این نگاه اتفاقیه میانه است که میتواند محل تکلیف باشه. حالا اینو داشته باشید که حالا بعدها با این کار داریم و من تو اون جلساتی که حالا تو اون جلسه خدمت آقانا بودی که این نکته را چه میکردم که حالا بعد عرض میکنیم. خب حالا برگردیم اون سه احتمال که نظره اولا اتفاقی است، احتمال اول، نظره اولا عمدی، ببخشید نظره اولا عمدی است که احتمال اول بود، نظره اولا اتفاقی است که احتمال دوم به آقای خویی بود، و سه اینکه نظره اولا اتفاقیه و عمدیه هر دو است که نتیجهش با اون اولی یکی میشون. خب ما ببینیم که قاعده اولیه چی اقتضا میکنه. به نظر میاد که شواهدی میشود برای اون رأی اول ذکر کرد که نظره اولا مثل نظره ثانیه متعمده است، هر دو نگاه های آمدانه است. دلیل اون رأی اول و نظر اول اینه که اولا این عرض شود که اولا و ثانیه را ما تا قرینه قاطعی نداشته باشیم باید به ظاهرش هم بکنیم. اولا یعنی همون نگاه اول، ثانیه هم یعنی دومین نگاه. این از یک جهت. از جهت دیگر این واژگانی که در عبارتهای ما به کار میره و فعلی را به فاعلی نسبت میده در قالب فعل، مصدر و امثال اینها، ظهورش یا لااقل قدر متیقنش اونجاییست که عمد و اختیاری در کاره. وقتی میگه ندر الیها یا اکل یا سجد قام قعد نام و امثال اینها، ظهورشون در فعل عمدیست. اگر نگوییم ظهورشون هم و انصرافشون هم به فعل عمدی قصدیست، لااقل دیگه فعل عمدی قصدی را میگیره. نظرم اینجا هیئت مصدری است که هیئت را افاده میکنه. چیه این فعله؟ مش میگن این چیزی
فعله مصدر مره یک بار
اون فعله است. این همون مره را میرسونه. این نظری که اینجا آمده که میگه یه نگاه، نگاه هم ناظری داره. ظاهرش اینه که این نگاه نگاهی است که آمدانه است و لااقل که شامل نگاه عادلانه آمدانه هم می شود. بنابراین ظهور اولیه در اینجا در اولا و ثانیه یعنی همون یک و دو عددی، نه اینکه اینا کنایه از یه چیز دیگری است. و ظهور نظره هم در عمد است یا لااقل در شمولش نسبت به عمده. پس حال طبیعی قصه اینه که نظره اولا و نظره ثانیه، یعنی نگاهی که طرف با توجه و علم و قصد ازش صادر میشه و نگاه آغازین و نگاه دوم و مراتب بعد، این ظهور اولیاشه که اینجا وجود. مزید بر این دو ظهور که در کنار هم در نظره اولا هم جاری میشه و اون را ظاهر میسازد در نگاه عمدی یا شامل نگاه عمدی هم میشود، با این دو نکته که در واقع یکی الاولا میگفتیم اصالت الموضوعیه در الاولا، این خودش موضوعه نه اینکه کنایه از چیزی دیگه است، این یک. دو هم اینکه نظره یعنی نگاه عمدی یا لااقل نگاهی که شامل عمدم میشود. علاوه بر اینها ممکنه کسی شاهد سومی هم اینجا بیاره و اونی که بگه که این روایات ازش استشمام میشه که در مقام یک امتنانه. کسی که این روایات رو بخونه احساسش اینه که مقام این روایات، این یک حالت ارتکازی لبی داره، مقام این روایات مقام امتنانه. شبیه اون که در حدیث رفع میگیم برای امتنان رفع عن امتی، این عن امتی که آمده اشعار یا ظهور در این داره که امتنانن من این رفع را انجام دادم، ولذا میگیم جایی اگر رفع تکلیفی امتنان درش نباشه حدیث شامل اون نمیشه. امتنان میاد قید لبی میشه که حدیث را محدود میکنه و مزیق میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم استاد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه خیلی به این امتنان در حدیث رفع توجه داشتن، خیلی جام به این نکته امتنان توجه میدادن. بله حالا ایشونو یادم نیست، ولی مرحوم آقای تبریزی تو این بحث‌های فقهی خیلی به این نکته امتنان خیلی عنایت داشت. جهت چطور
میشه؟
بله همین رفع عن امتی.
نه یعنی امتنان چطور؟ مثلا یک مسئله میگید اینجا باید امتنان باشه، چطور؟
یه جاهایی که رفع مثلا اباحه، مثلا حکم اباحه، حالا اگه بگیم این دلالت شامل میشد، میگه اون نمیتونه شامل بشه. توجه کردی؟ چرا؟ برای اینکه رفع اباحه خلاف امتنانه. مثلا میگه چرا این رفع عن امتی شامل فقط الزامی ها میشه، شامل تجویزی ها نمیشه؟ میگه این امتنانه، معنا نداره اونو بگیره، ولی اون که اطلاق اولیش مثلا اون رو میگیره. و حالا خیلی ریزکاری ها پیدا میشه، گاهی در تعارض ها جایی خاصی پیدا میشه که میگیم این اگه بخواد جاری بشه خلاف امتنانه. ممکنه کسی در اینجا هم بگه که گرچه در اون حد از قرینه لفظیه ما اینجا برخوردار نیستیم برای اثبات امتنان، ولی کسی این روایات رو نگاه بکنه گویا اینجوری ازش استشمام میکنه که اقتضای یک تحریمی در کاره. حالا منتن میگه ان نظرت الاولا لک، این حالا ازت برداشتیم، برو مانعی نداره، اینا کوتاه آمدی. یه همچین فضایی رو آدم حس میکنه که در این روایات میخواد بگه مقتضی برای یک منع و محدودیتی در کاره، خدا اومده منت گذاشته و این مقتضی را نمیگذاره تأثیر تام بگذاره و به نتیجه منع برسه. میگه ندرت الاولا لک. خب اگر بحث امتنان را بپذیریم، نتیجهی که در اینجا میده اینه که کجا امتنان است؟ اونجایی که عمدی باشه، اقتضای تحریمی باشه، حالا میگه من برداشتم. اما اگر نه، عمدی نیست، حالات غیر عمدیه است، خب این درش امتنانی نیست. لااقل باید بگیم شامل اون اتفاقیه نوع دومی که میگفتیم، اون حد وسط بین اتفاق محض و عمد، لااقل باید شامل اون بشه، یعنی اون نگاه اتفاقی که میتونست از صبح حواسش رو جمع بکنه تو این پاساج نره، میتونست استرار هم حالا بگیم نداشت، لااقل اونجور چیزا رو میگیره برای اینکه میخواد یک امتنانی در کار باشه. و والا این که بگه نظریه اتفاقیه، اونی که اصلا تو هیچ اختیاری ندارید فی حد نفسم اصلا تکلیفی نداره، حالا اینجا بیاد بگه نه اون اشکالی نداره، اون اون عمدی ها اشکال داره، اینا مانعی نداره این روایت اینو بگه، ولی با فضای امتنان اگر بپذیریم در اینجا هست، سازگاری بیشتر با اون داره که بگیم نظریه اولا شامل غیر اتفاقی محض میشود و شامل چیزهایی میشه که امکان جعل حکم و تحریم در اون هست. اینا دو سه تا شاهدی است که کنار هم که بگذارید ممکنه بگیم که ما مطمئن میشیم که این نظره اینجا نظره اتفاقیه را میگیرد، یا مقصود اتفاق ببخشید عمدیه را هم میگیرد، یا مقصود انحصارا عمدیه است، یا لااقل از احتمال سوم که شامل عمدیه هم میشود. این شواهدی است که برای احتمال اول و احیانا احتمال سوم میشه اقامه کرد. ببینیم که برای اون رأی دوم چه شواهدی اقامه شده، چون علل قاعده این شد مبنا. حالا ببینیم که شواهدی میتواند این ظهور ابتدایی و پایه و اساسی را به هم بزنه و تغییر بده یا نه. شواهدی که برای نظر دوم و رأی دوم اقامه شده و عمدتاً هم در کلمات آقای خویی، شاید هم حالا ریشه هایی از اون در کلمات پیشینیان هم باشه، عبارت هست از این چند نکته‌ای که میگیم. یک این که ایشون میفرمان که این نظریه اولا و ثانیه‌ای که بخواد اولا و ثانیهش حمله بر همین ظاهرش بشه، یعنی یک و دو، ایشون میگه یه اجمال و ابهام هایی داره که اصلا نمیشه اونو درستش کرد و از زیر بار تبعات و اقتضاعاتش اومد بیرون. چرا ایشون هم اشاره کردن؟ یکی مثلا این که نظریه اولا و ثانیه، اولا چیه؟ یک ثانیه، ده ثانیه، یک دقیقه، یا به تعبیری که در تقریرش اومده 5 دقیقه، همجور نگاه میدوزه و حفظ میکنه. خب واقعا هم یه نگاه هست که مستمره،
یعنی پلک زدن یا میار پلک زدن یا اون
میار اون لحظه است. حالا پلک را، حالا پلک خیلی به هم میخوره، اون لحظه آنمایی است که نگاه میکنه تمام، یا اینکه نگاهی که یه خود ادامه میده، یا اینکه نه یه خود، یا اینکه نه اصلا نظره اولا اینه که نگاه انداخت تا وقتی که برنداشت نه نظره اولا هست. یعنی چی؟ این ابهام اجمال داره و این از یه جهت که نظره اولا نظره آنماییست، یا اینکه ادامه داشته باشه تا چه حد، یا اینکه ادامه داره تا هر وقت بود تا وقتی که خسته بشه چشم برداره. بله؟
یه طرف بره
دیگه، اون از دستش داره. این اجمال داره، ایشون میفرمان یه اجمال و ابهام داره. از اون طرف حالا این فاصله این جلسه ها چقدره؟ در نیم ساعت الان رفت در جایی و نگاهش افتاد و بعدم برداشت و نگاه ثانیه رو دیگه انجام نداد، به فاصله 20 دقیقه دیگه باز میره تو این مغازه از نو، یا به فاصله 10 دقیقه، خب بالاخره اینم باز از نو، بازی از نو، نظریه اولا و نظریه ثانیه، میره مغازه بیرون برمیگرده نظریه اولا، باز میره برمیگرده نظریه اولا، همینجور. این چطوریه؟ آیا یک ساعت فاصله اینها ده ساعته، یک روزه، یک هفته است، یک ساله، در عمر یک باره، اینم واقعا خب اجمال و ابهام داره دیگه. ولی ایشون میخوام بگن که بفرمان که اصلا این نظریه اولا و ثانیه یک چیز معقولی نیست، اینقدر طیف از احتمالات و ابهامات درشه که این رو نامعقول میکنه. ولی باید از این قرائنی که بالا گفتیم دست برداریم. این اولا نمیخواد بگه یک و دو، اولا و ثانیه میخواد بگه اتفاقی و همدیگه، این کنایه از اونه. این یه شاهده ایشونه که حالا تو فردا دیگه بینید.